بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. معرفت به کتاب خدا قرآن مجید به این خاطر واجبه که خیر دنیا و آخرت انسان در گرو هماهنگ کردن حرکات و اعمال و حالات و اخلاق با قرآن کریمه. از قرآن مجید در خود قرآن تعبیر به حبل الله شده، ریسمان خدا. چرا تعبیر به ریسمان خدا شده؟ امام صادق علیه السلام چنان که در روایات نقل شده یه معنای لطیفی برای جمله حبل الله دارن. می فرماین همینطوری که همه بناها برای مستقیم ساختن بنا ریسمانی رو به کار میبرن که خودشون از این ریسمان تعبیر به شاغول میکنن و هیچگاه به چشم خودشون برای درست ساختن بنا اعتماد نمی کنن. با این که 30 ساله، 40 ساله، 20 ساله دارن کار بنایی می کنن، ولی دلگرم به چشمشون نیستن، اعتماد به چشمشون ندارن، همیشه برای مستقیم ساختن بنا، درست ساختن بنا، این شاغول رو به کار میبرن، این ریسمان رو به کار میبرن. پروردگار بزرگ عالم هم خواسته مردم به فکر تنهای خودشون، به عقل تنهای خودشون، به رأی تنهای خودشون اعتماد نکنن، چون عقل، رأی، فکر نه اینکه نقشی نداشته باشه، به تنهایی نمیتونه نقش کاملی داشته باشه، به تنهایی نمیتونه شاغول برای ساختن یه زندگی درست باشه، مثل چشم بنا. نه اینکه چشم بنا نقشی در کارش و در ساخت و سازش نداشته باشه. ممکنه یه رج دیوار رو به قول خودش با چشمش درست بیچینه، پنج داش، چند میلیمتر، یه سانت، دو سانت کج بشه و نشونم نده، چون میلیمتر و یه سانتیمتر در یه دیوار 20 متری ممکنه خودشو نشون نده. ولی این دیوار اگه بر این مبنا بره بالا، کجی خیلی خواهد شد و دیگه بنا نخواهد بود، دوباره باید خرابش کنن، دوباره باید بسازن با ریسمونگیری. خب اینجا کاربرد چشم اینه که نخ رو از سر دیوار تا پایان دیوار بکشه، آجرها رو با نخ هماهنگ بیچینه تا دیوار یا بنا مستقیم بیاد بالا. عقل و رأی و فکر کاربرد داره، اما چند درصد؟ درصد کاربردش ضعیفه. این لطف پروردگاره که خواسته با قرآن به بندگانش کمک بکنه، خواسته با نبوت انبیا به بندگانش کمک بکنه، خواسته با ائمه طاهرین به بندگانش کمک بکنه. قبول نکردن کمک خدا هیچ ظلمی به خدا و پیغمبر و ائمه طاهرین نیست. یه جمله امیرالمؤمنین دارن در ابتدای خطبه مربوط به پرهیزگاران نهج البلاغه که از خطبه‌های بسیار با عظمت و پرمعنای امیر مؤمنان علیه السلام، می‌فرماید خلق الخلق، تمام مخلوقات رو آفرید، حین خلقهم غنیا عن طاعتهم، زمانی که مخلوقات رو آفرید هیچ نیازی به عبادت و اطاعت مخلوقات نداشت و آمنن من معصیتهم، از عصیان و تجاوز و گناه و معصیت و ظلم مخلوقات هم ضربه متوجه او نبود. لأنه لا تنفعه منفعت من اطاعه ولا تضره معصیت من اصاه، چون عبادت سودش به او بر نمی گرده، معصیت هم زیان و ضررش به او بر نمی گرده. پس فرستادن قرآن برای یاری دادن به بندگانش بوده، برای ساختن یه زندگی سالم. مبعوث کردن انبیاش برای یاری دادن به بندگانش بوده، برای ساختن یه زندگی سالم. قرار دادن 12 امام معصوم یاری دادن به بندگانش بوده، برای ساختن یه زندگی سالم. کلن این گروه، یعنی همه انبیا با کتابهاشون و ائمه طاهرین با فرهنگشون، یار انسان ها هستن، اگر انسان ها قدردان اونها باشن، شاگردان واقعی تربیت شده های اونها هم یار مردم بودن، کمک کار مردم بودن و دلسوز مردم بودن، دغدغه برای مردم داشتن. یه تاجری از ایران در حالی که فقط میدونست محور مرجعیت مکتب اهل بیت شیخ انصاری در نجف که اصالتاً اهل شوشدر بوده، به این تاجر حج واجب میشه. زمان گذشتم اغلب برای رفتن به حج از عراق میرفتن حج، یعنی مقدمه حج میومدن ائمه طاهرینی که در عراق مدفونن زیارت میکردن و از اونجا میرفتن حج. این تاجر متدین بزرگوار که ارادتمند به شیخ انصاری بوده و مقلدش بوده، وقتی میاد نجف میاد خدمت شیخ، میبینه رئیس چند میلیون شیعه با اون عظمت علمی و با اون شاگردان برجسته‌ای که کمتر مرجعی شاگردانی مانند شیخ انصاری نصیب شده، شاگردانی مثل آخوند خراسانی آسد محمد کاظم یزدی، مرحوم میرزای شیرازی صاحب فتوای معروف حرمت تنباکو، مرحوم آسد محمد فشارکی و مرحوم کلانتر صاحب تفسیر زیارت عاشورا و امثال اینها، مرحوم شیخ فضل الله شهید نوری، سید جمال الدین اسدآبادی، اینا شاگردای شیخ بودن. حالا شما از شاگردا بفهمید استاد کی بوده. میبینه یه خونه داره با سه تا اتاق کاگلی، گچ هم نشد، خودشه و همسرشه و دو تا دختر، شیخ پسر نداشت. تو این اتاقام گیلیمای معمولی خیلی ارزون قیمت افتاده، لباسای شیخ هم خیلی لباسای معمولیه، یه پول قابل توجهی میده به شیخ، میگه من مقلد شما، این پولی که به شما میدم خمس نیست، صدقه نیست، انفاق نیست، سهم امام نیست، پول مشروع پاک و کاسبی کرده خودمه، به اندازه‌ای که برم حج و برگردم من پول دارم، این پول رو ملک شما میکنم، حلال و طیب و طاهر برای گشایش زندگیتون تو این شهر نجف. شما رئیس شیعه این، یه منزل مناسب رئیس شیعه بخرید، مثلا یه خونه 500 متری بیرونی داشته باشه، اندرونی داشته باشه، بشن مردم راحت رفت و آمد کنن، شما رو زیارت کنن. شیخ فرمود با کمال میل. حالا مکم که هواپیما نبود، ماشین نبود، قطار که نبود، از عراق که را می افتادن با کجاوه و با شتر و با قاطر تا برن و برسن و اعمال انجام بدن و بعد بیان کاراشونو ردیف کنن برگردن، 6 ماه می کشید. من یه منبری داشتم یه وقت در یکی از حسینیه‌های قدیم تهران، در محلی که اون محل یه زمانی جزء دهاتای تهران بوده و همه هم باغدار بودن، یه تعداد مستمعین منبر که شاید 20 نفری می شدن بالای 90 سال سن داشتن. من زودتر می رفتم، یه نیم ساعت 3 ربع زودتر در اون جلسه شرکت می کردم. تا وقت منبر می شد این پیر مرد و هر کدوم زودتر با من شروع به صحبت می کردن، از زندگی قدیم می گفتن. مثلا می گفتن ما عدهمون حدودای تجریش که می خواستیم بریم تهران می بای باغمونو ببریم نصف روز می کشید، بریم تهران اگه 2 و 3 می شد دیگه می موندیم شهر، تورا می ترسیدیم دوز بهمون بخوره، فردا برمی گشتیم. مثلا کن یا تجریش، یا اگه عصری می رسیدیم سید خندان از ترسمون تو قهوه خونه می خوابیدیم. اون وقت یکی دوتوش سفرهای مکهشونو برای من تعریف کردن، می گفتن ما حاجی ها که هم مکه برگشتن بعد تموم شدن حج، ما تهران حرکت کردیم برای حج، وقتی برگشتیم تهران یه ما مونده بود که ذوالحجه برسه، یعنی 11 ماه می گفتن طول می کشید. می گفتن از تهران با قاطر با مرکب دیگه می رفتیم بندر عباس، بندر عباس سوار کشتی می شدیم، کشتی های 90 سال پیش اینا هم یه 2 ماه رو آب بودن تا می رسیدن جده، یه 2 ماهی می موندیم تا حج برسه، یه ماهی می موندیم تا کارامون ردیف بشه بر می گشتیم، باز یه ماه مونده بود به شروع حج سال دیگه. اون وقت می گفتن از 10 نفر که می رفتیم 6 تامون بر می گشتیم، 4 تامون یا تورا می مردن یا منا می مردن یا گرما زده می شدن یا تشنگی می مردیم، و اغلب می گم ما نمازامونو تو این 11 ماه با تیمم می خوندیم، حتی آبم برای طهارت و غسل نبود، و با اون شرایط عاشقانه خدا رو عبادت کردن. الان با این شرایط اغلب خدا رو مسخره میکنن، دین رو مسخره میکنن. حیف حیف. یکی از قیمتی ترین شعرهایی که تو دوره عمرم دیدم، من دیوان شعر هم خیلی دیدم هم خیلی دارم و هم از کلاس 6 ابتدایی با دست خودم شعرهای خوب رو یادداشت کردم، تا 4-5 روز پیشم بازم چند تا شعر خوب یادداشت کردم این دو سه شب احیا، نرسیدم شعر یادداشت بکنم. شاید بیش از 30,000 شعر ناب معنیدار من با دست خودم یادداشت کرده باشم که الان موجود. این تک بیت واقعا تک بیت نمونه نداره، یک دو بیتی. وقت مردن گفت افلاطون و مرد. چی گفت و مرد؟ این که گفتم حیف، یعنی حیف که آدم 60 سال نمک خدا رو بخوره، از خدا عمر بگیره، از خدا سلامتی بگیره، لذت زندگی رو ببره، لذت زندگی رو ببره، هم خدا رو مسخره کنه، هم انبیا رو، هم ائمه رو، هم این مجالس، هم برای 30 روز شکم از این همه عنایات ماه رمضان خودشو محروم کنه. یک دو بیت. وقت مردن گفت افلاطون و مرد. حیف دانا زیست، حیف دانا مردن، و صد حیف نادان زیستن. یه دونه حیف که یه آدم فهمیده بیمیره، صد حیف که یه آدم احمق زنده بمونه، صد حیف. یک دو بیتی. وقت مردن گفت افلاطون و مرد، حیف دانا مردن، و صد حیف نادان زیستن. یه دانا بیمیره، آدم یه دفعه بزنه پشت دستش بگه آه، اما یه نفر زنده باشه آدم 100 دفعه بزنه پشت دستش بگه آه که این زنده است هنوز. یه شعر دیگه در همین ردیف هست، میگه گر کیمیا دهندت، گر معرفت دهندت، بفروش کیمیا رو. ور کیمیا دهندت بی معرفت گدایی. وقتی آدم نتونه کیمیا رو به کار بگیره، یعنی علم به کار گرفتن کیمیا رو نداشته باشه، این کیمیا پیش آدم نفهم چند میارزه؟ هیچ. گنجی در این عالم بالاتر از گنج دانایی و فهم و معرفت نیست. پریشب یکی به من گفت ای کاش دنبال این ثروتی که رفته بودم. پای منبر بود، بعد منبر اومد به من گفت، گفت ای کاش دنبال این ثروتی که رفته بودم. الان حدود شاید نزدیک 3 میلیارد ثروتم دنبال علم رفته بودم، دنبال فهم رفته بودم. می گفت الان به این نتیجه رسیدم که ثروتم هم خرج کار خیر کنم، اما اگه معرفت داشتم برام ارزشش بیشتر این ثروت. خودم این فهمیدنم خیلی مهمه، خیلی مهمه که آدم بفهم اشتباه کرده در گذشته، بفهم عمر رو ضایع کرد، بفهمه که از حالا باید برم دنبال معرفت، بفهمه این ثروت متراکمو خرج کنم بفرستم عالم بعد، خودم بشینم پاش بخورم، چرا بعد من وارثام چاقو روی هم دیگه بکشم. چه چرا؟ شیخ گفت باش، من با کمال میل این پول رو قبول میکنم، بهترین خونه رو میخوام، تاجرم خوشحال شد و خیلی ما رو خوشحال کردی. شاله برم مکه و دوباره برگردم مثلا یه چایی تو اون خونه خدمت شما بخورم. رفت مکه. خب 6-7 ماه از طریق عراق مکه طول کشید و برگشت. اومدن نجف و پیاده شدن و حالا مسافرخونه کاروانسرای هر جا که بود رفتن بارا رو گذاشتن و اومد حدودای حرم امیرالمومنین و به یکی گفتش که منزل مرجع تقلید شیعه حضرت شیخ کجاست؟ آدرس بهش دادن، دید این که همون خونه قبلی شیخه. پا این پولا رو چی کار کرد؟ اومد در خونه شیخ در زد، خود شیخ اومد در رو وا کرد، دید حاجی است، تشریف بیارین تو. عرض کرد مولای من، من به اندازه مثلا یه خونه 500 متری 1000 متری پول بهتون ندادم، بر خودتون خونه بخرید. انبیا یار مردمن، ائمه یار مردمن، عالمان ربانی یار مردمن، مادرایی که خدا بر ما خلق کرده اگر هویت مادر بودن و حفظ کرده باشن یار مان، پدران اگه پدر باشن یار مان. شیخ فرمود پولو به من دادی، شما که رفتی مکه من دیدم زحمت این پولو تو کشیدی، بودم یه خونه شریکی بخرم، نصفش مال من نصفش مال تو. گوه آقا من که نجف نیستم، ما مثلا شوشتر زندگی میکنیم، الانم که سفرها خیلی سخته، 10 سال یه دفعه بشه یه نجف بیم، خونم چند رو میخوایم بمونیم یه جوری کرایه میکنیم، من خونه اینجا میخوام چیکار؟ فرمود دیبینی میپسند، پشو بری. اووردش یه مسجدی در نجف هست معروف به مسجد شیخ انصاری که محل درس کل مراجع از زمان شیخ تا حالا بوده. اون 8 ماه خود شیخ هی رفت اومد سر زد کمک داد این مسجد رو با اون پول ساختن، گفت این خونه پولش مال تو بود، حمالیش هم مال من، ثوابش هم نصف، پسندیدی؟ گوار فداتون بشم، پسندیدم. گوار ما یه خونه میخریدیم برای خودمون بعد مردن، اونم که دوتا دخترامون شوهر میکردن، بر فرض ارث میرسید به همسرم و دوتا دخترم، بعد مدتی هم عبه میرم، اما الان این خونم برای تو موندنیه، تا قیامت هم برای من موندنیه، دوتاییمون میشینیم سر سفره خونه تا خدا خداست میخوریم. بیداران راه خدا یارن، انبیا یارن، ائمه یارن، بیچاره کسانی که یاری اینا رو برای خودشون نخواد. نصرت این بزرگواران رو برای خودشون نخوان. قرآن از خودش تعبیر به حبل الله میکنه، حبل یعنی ریسمان نه تناب، حبل ریسمان. امام صادق می فرماید چنان که بنا با داشتن چشم، با داشتن عقل و با داشتن 30 سال 40 سال کار تجربی، بازم اعتماد به تجربه و اعتماد به چشم و عقل نمی کنه، ریسمان می گیره ساختمون درست ساخته بشه. قرآن آمده که ریسمان درست ساختن ساختمان زندگی برای شما باشه. خدای نکرده به گونه زندگی نکنیم که وقتی پرده بره کنار، دیوارای این ساختمون کج، سقف کج، برنامه ها کج، عمل کج، اخلاق کج، حال کج، و بعد بگن که شما که در دنیا متوسل به دین نشدین که ساختمان زندگی و عمرتون درست بیاد بالا، شما با این کجیها لیاقت قرار گرفتن در بهشتی که جای راستانه ندارید. این علت وجوب معرفت به کتاب خدا. یه جمله هم از یکی از خطبه های نهج البلاغه درباره قرآن براتون بخونم. امیر المؤمنین می فرماین ان الله تعالی انزل کتابا هادیا بینا فیه الخیر و الشر فخذوا نهج الحق تهتدوا واصدفوا عن سمت الشر تقصدو. ای بندگان خدا برای اینکه بدونید نقش قرآن چقدر عظیمه، علی رو ببینید، علی موجود قرآن ساخته است. ای بندگان خدا، پروردگار عالم کتاب هدایت کننده‌ای برای شما نازل کرده که در این کتاب دو برنامه رو برای شما روشن کرده، هر چی خیر بوده بیان کرده، هر چی شر بوده بیان کرده. شما بیاین به خیر متصل بشین و شما بیاین از شر دل کنده باشید. این زندگی قیمت داره، لحظات این زندگی قیمت داره، صاحب این زندگی قیمت داره، بدن صاحب این زندگی موسی بن جعفر می فرماید قیمتش قیمت بهشته، روح صاحب این زندگی امیرالمؤمنین میگه قیمتش قیمت رضایت خداست، و همه اینا از برکات قرآن کریمه. همه اینا یه دعایی از امیرالمؤمنین دیدم که پایان این دعا حضرت به پروردگار عرض میکنه اینی علیه ما ابقیتنی، خدایا تا زمانی که منو زنده بداری برای عمل به قرآن و هماهنگ شدن به قرآن علی رو کمک بده. چقدر زیباست این قطعه ای رو که جلال الدین نقل میکنه، میگه که پادشاه چین دو گروه نقاش دعوت کرد، به این نقاشان گفت من یه بودجه بسیار مناسبی رو قرار دادم که شما در این کاخ من این دوتا دیوار روبروی همدیگر رو نقاشی کنید. چینی ها از قدیم به نقاشی علاقه من بودن، نقاشی خاصی هم دارم. این دو گروه چینی، دو گروه نقاش به حاکم چین گفتن ما کارمونو شروع میکنیم. یه گروه از این نقاشا به شاه گفتن که شما تو این سالون فعلا که زندگی نمیکنین، یه پرده بکشین. این گروه نقاشو بگین هیچ کاری به کار ما نداشته باشه، نه ما میایم نقاشی اونا رو تماشا میکنیم نه اونا بیان نقاشی ما رو تماشا کنن. خودتونم جناب حاکم چین یک بار نباید بیان کار ما رو ببینین تا خبر بدیم تموش. با این شرط ما حاضریم کار نقاشی رو شروع کنیم. گفت عیبی نداره. پرده رو کشیدن. قرار نقاشی هم یک ساله بود. کار می برد نقاشی برای شاه چین. یه گروه دیواری رو که در اختیارشون گذاشتن شروع کردن به نقاشی کردن. منظرهای بسیار زیبا رو این دیوار شروع کردن به نقش کردن. کوه و مرغزار و چمنزار و گل و بلبل و قمری و اینقدر زیبا کار میکردن که بینندگانی که میومدن هنوز تموم نشده بود هضم کردن، ولی این طرف و اون نقاشا اجازه نمیدادن کسی بیاد ببینه. بنا بود هر دو هم با هم تموم بکنن. تموم شد. شاه بنا شد سالن و افتتاح اومد. پرده اون وسط سالون بود. اول رفت اون دیوار رو دید که قبلن هم ناقصش رو دیده بود. دید عجب نقاشی، عجب رنگ‌آمیزی، چقدر به این دیوار فضای زیبا داده شده. این پرندگانی که نقاشی کردن، این گلها، این درختها، این رودها، این چشمها، این ابرها، این هوا، این کوهها، واقعا حاکم چین غرق در شگفتی شد. بعد به اینایی که پشت پرده بودن گفت شما کارتون تمومه، بیام نگاه بکنم. گفتن نیاز نداره بیانیم و همونجا روتون رو برگردونیم، ما پرده رو جمع بکنیم. چراغا رو روشن کرده بودن. پرده رو که جمع کردن شاه به نقاشی اینا خیره تر شد. شگفتی بیشتری پیدا کرد. ولی بعد به ذهنش اومد که کل نقاشی اینا با اینا مساوی مو نمیزنه، ولی مال اینا خیلی قشنگ تره. گفت شما رو دست اینا نقاشی کردین؟ گفتن نه، ما تنها کاری که کردیم این دیوار رو یک سال سیغل میزدیم، شده مثل آینه، نقشای اونور تو اینور افتاده. بعد جلال‌الدین میگه خودتو از این همه زنگار و تاریکی و گناه پاک کن تا خدا و انبیا و قرآن در تو نقششون بیفته. تو عیبت اینه که صاف نیستی. چون این همه زنگار، این همه جهل، این همه گناه روی این دیوار نوری رو منعکس نمی کنه، جمالی رو منعکس نمی کنه، جلالی رو منعکس نمی کنه. زین العابدین می فرماید زمان خود من بیشتر مردم گرفتار اخلاق شیش جور حیوان بودن. این خیلی بده که نقش و قیافه و اخلاق گرگ تو وجود آدم پدیدار بشه، یا نقش و اخلاق روباه یا شیطان یا میمون پدیدار بشه، در حالی که این وجود میتونه جمال ازل و ابد رو در خودش نشون بده. اینجا جاشه که حرف ابی عبدالله رو بگم. زمانی که علی اکبر داره میره میدان، رو کنه به جانب پروردگار، بگه اللهم اشهد علی هؤلاء القوم لقد برز الیهم غلام. کلمه غلام یعنی جوان. اشبه الناس خلقن خلقن منطقن به رسولک. یعنی خدایا علی من آینه است، خدایا در این آینه صاف همه موجودیت پیغمبرت پیداست. رفت میدان جنگ کرد، وای نستاد شهید بشه. پیش خودش گفت بابا خیلی دلش برای من تنگه، یه ثواب عظیم اینه که من دل امام زمانم رو شاد کنم. اگه من برگردم یه بار دیگه بابا منو ببینه شاد میشه. این یه طرف داستان، طرف دیگه منم اگر برم ابی عبدالله رو زیارت کنم ثواب عظیمی بردم. به بهانه آب اومد؟ نه، برای زیارت ابی عبدالله اومد، برای خوش کردن دل بابا اومد. وقتی برگشت پیاده شد، ادب کرد، ابی عبدالله بغلش گرفت، دوباره خداحافظی کرد. امام فرمود علی جان داری میری؟ برو بابا، امیدوارم آفتاب امشب غروب نکنه مگر اینکه از دست جدت پیغمبر سیراب بشی. وقتی از بالای زین رو زمین افتاد، همونجا صدا زد ابتا بابا دیگه قصه تشنگی منو نخور، هازا جدی رسول الله. قد سقانی به کأس الاوفا، الان جدم پیغمبر آمده، از بهشت آب آورده. بابا یه ظرفم برای تو میگردشته، میگه اکبرم این مقدار رو هم برای بابای لب تشنت حسین قرار دادم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم اشف مرضانا، اللهم سلم ديننا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم ايد وانصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خيرا.